بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فَذَا عَمَرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. التَّصَرُّفُ فِي عَقْدِ الْحَمْلِ أَوْ مُتَعَلِّقِهِ بِتَوْسِيعِهِ. بَحْثَر سَبْعُ مِنْ وَجْهِ تَقْدِيمٍ بُود حُكُومَتُ رُ بَحْث مِكَرْدِيم كِ فَرْمُودَنْ اقسام اربعه ای دارد. دو قسم رو در جلسه قبل مطرح کردیم، یکی تصرف در موضوع بود که حاکم در موضوع محکوم تصرف کند، توسعه بدهد موضوع محکوم را، و دیگری تصرف در موضوع محکوم به نحو تضییق موضوع. مورد سوم و چهارم تصرف در محمول است یا متعلق محمول است به نحو توسعه یا به نحو تضییق، که در مورد اول تصرف بشود در عقد الحمل که عرض کردیم عقد الحمل مراد همون محمول است یا متعلق محمول به واسطه توسیع آن. مثالی هم که مطرح میکنن این مثاله. دلیل محکوم به طور مثال میگوید ثوب المصلی یلزم ان یکون طاهرا، لباس نمازگزار باید طاهر باشه. و دلیل حاکم میگوید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خب در دلیل محکوم که گفت ثوب المصلی یلزم ان یکون طاهرا، چون ایشون مثال برای متعلق محمول میزنن میخوایم متعلقش روشن بشه، ولی دو نکته خاصی نداره. موضوع این دلیل چیه؟ دوستان سریع بفرمایید. ثوب المصلی حکم چیه؟ بله، حکم لزومه. متعلق حکم چیه؟ طهارت. خب ظهور اولیه در طهارت، دوستان میدانن عناوین ظهور اولیهشون در عناوین واقعیه، یعنی اگر دلیل میگوید ثوب المصلی یلزم ان یکون طاهرا، یعنی طاهرا واقعا طهارت واقعی داشته باشه. اما دلیل حاکم که میاد میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، متعلق حکم در دلیل محکوم متعلق حکم رو در ناحیه محمولش توسعه میده، میگه طهارتی را که دلیل محکوم گفت که لباس مصلی باید طاهر باشد، این طهارت ولو ظاهرش اینه که طهارت باید طهارت واقعی باشد، اما دلیل حاکم میاد اینو توسعه میدهد، میگه این طهارت اگر طهارت ظاهری هم باشد مشکلی ندارد، یعنی طهارتی باشد که شما علم به قضارتش ندارید. خب اون چه که ما علم به قضارت نداریم لازم باشد و حکم بکنیم به طهارت، معناش اینه که طهارت چیه؟ بله ظاهری است دیگه، مطابق با اصل عملی. این هم از مورد جیم. آخرین مورد هم تصرف در عقد الحمل به تضییق محمول. مثالی هم که میزنن اینه، خوب دقت بفرمایید عزیزان. دلیل محکوم ادله است که دلالت میکند بر وجوب یا حرمت اشیاء. ادله داریم دلالت بر وجوب میکنه، وجوب وضو، وجوب نماز، وجوب هر چیز، یا حرمت مثلا شرب خمر، بر فرض مثال حرمت شرب توتون و امثال اینها اگر داشته باشیم. در مقابل دلیل حاکم می فرماید که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا روایتی داریم می فرماید لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. دلیل حاکم در این مثال ما، حالا چه نفی حرج و چه نفی ضرر، دو تا عنوان متفاوت هم ممکنه باشن با هم دیگه، اما هر دو میتونه به عنوان شاهد مثال قرار بگیره. دلیل حاکم مفسر ادله وجوب و حرمت است، که حرمت یا وجوب رو که ناحیه محمول هستن، حکم همیشه ناحیه چه قرار میگیره؟ محمول قرار میگیره دیگه. وجوب یا حرمتی که در ادله وجوب یا حرمت قرار دارد رو تضییق میکنه، این وجوب یا حرمت را مختص میکند به موردی که بله ضرری نباشد، حرجی بفرمایید نباشد. معناش اینه که اون چیزی که واجب شده است واجب است مادامی که این وجوب باعث حرج نشه. یعنی اگر حرج بیاد یا ضرر بیاد چی رفع میشه؟ بله این وجوب رفع میشود، این حرمت رفع میشود. لذا حرمت و وجوب رو چطور کرده؟ زیغش کرده. در آخر کار هم ایشون میفرمان بل حاصل، این مورد جیم و دال رو بخوانیم، مثالی بود برای دو مورد آخر. از تصرف فی عقد الحمل او متعلقهی به توسیعه. کیمه داره این در رو دوستان چف کنن که صدا کمتر رفت آمد کنه، دوستان اذیت نشن. تصرف در عقد الحمل او متعلقهی، متعلق هم عقد الحمل به توسیعش، توسعه دادن این محمول یا متعلق محمول. فاذا قال الثوب المصلي يلزم ان يكون طاهرا، اگر مولا گفت لباس مصلی باید طاهر باشه به عنوان دلیل محکوم، و قال در جای دیگر گفت كل شيء طاهر حتى تعلم انه اي مصلي غير، که میشه دلیل حاکم، فقد وسع متعلق الحكم الى طهارت ثابتت حتی بفرمایید بالعصر. این متعلق حکم رو که طهارت باشه مولا با این بیان خودش توسعه داده، توسعه داده و اعم کرده از طهارتی که ثابت است حتی به عصر، اعم از طهارت واقعیه که ظهور در عناوین است و عنوان در دلیل محکوم که طاهر است، ظهور اولیش طهارت واقعی است. دلیل حاکم میاد میگه نه طهارت واقعی هم نبود اشکالی نداره، توسعه میده. از تصرف فی عقد الحمل به تضییقه و هادا که قوله سبحانه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فانها این انها رو بزنید به این ادله نافیه حرج. خب یک دلیلش همین آیه شریف است، ادله و روایت دیگری هم داریم. این ادله نافی حرج به حکم نورها الى الاحکام الشرطیه المترتبه على العناوین الاولیه، چون اینها نظر داره، نظارت داره، تفسیر میکنه چرا احکام شرعیه که مترتب است بر عناوین اولیه. میگه الخمر حرام، الوضوء بفرمایید واجب به عنوان اولی و قاعده اولی، اینها واجبن. خب اینها به حکم نظارت و تفسیری که به احکام شرعیه دارد، تبیق و محمولاتها و یخصصها به غیر صورت الحرج. محضر شما عرض بکنم که تضییق میکند محمولات این احکام را، این ادله نافی حرج تضییق میکند محمولات این احکام شرعیه را و مختص می کند این محمولات را به غیر صورت حرج. مختص می کند این محمولات را بفرمایید به غیر صورت حرج. و مثله قوله لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار هم مثل همین دلیل نافی حرجه. بالنسبه الى سائر الاحکام وجوب الوضوء محدد بعدم الحرج و ضرر. مثلا اگر مولا گفت الوضوء واجب، بعد دلیل نافی حرج آورد، دلیل نافی ضرر آورد، معناش اینه که من وضوعی را که گفتم واجب است، این وجوب وضوع تا چه است؟ تا زمانی که بله منتهی به ضرر نشه، منتهی به حرج نشود. مختص به غیر صورت حرج است، مختص به غیر صورت ضرر است، که اگر حرج و ضرر باشد دیگر وجوبی بفرمایید نیست. بلازم میدانید اگر میگن اگر آب ضرر داشته باشه یا حرجی باشد شما باید چه کار کنید؟ مثلا تیمم کنید، حتی وضو گرفتن ممکن اونجا بگیم مبطل است دیگه، من باطل میکنه. ول حاصل اجازه بدید بحث تمام کنم. این ول حاصل رو من باید انقلت و قلت برای دوستان توضیح بدم. انقلت ما بحث حکومت، دلیل حاکم، دلیل محکوم، اینها رو فهمیدید، روشن شد برای ما. اما جای این سوال باقی است که شمه های این سوال هم یادم جلسه قبل تو کلاس محضر شما عرض میکنم که به چشم میخورد. سوال اینه که دلیل حاکم و محکوم چطور تعارضی با یک دیگر دارن؟ چگونه با یک دیگر متعارضن که ما به وسیله حکومت دلیل حاکم رفع تعارض میکنیم؟ سوال اینه که ما اصلا تعارض رو خیلی اینجا نفهمیدیم، بله حکومت رو فهمیدیم که بعض ادله نظارت و تفسیر بر بعض ادله دیگر دارن، در ناحیه موضوع، در ناحیه محمود، به تضییق موضوع یا به توسیع موضوع، و همچنین به تضییق محمول یا به توسیع محمول. در پاسخ به این سوال ایشان می‌فرمایند که در حکومت ما عرض کردیم که دلیل حاکم شارع است، مفسر است، مفسر دلیل محکوم محسوب میشه، که با این تفسیر و نظارت دلیل حاکم یا در عقد الوضع تصرف می کند یا در عقد الحمل تصرف می کند، هر کدام هم یا به توسیع یا به تضییق. لیکن تعارضی که بین دلیل حاکم و دلیل محکوم وجود داره فقط در صورت تضییق قابل تصوره و نه در صورت توسیع، و شاید وجود همین موارد و مصادیق توصیح از که این مقدار ذهن رو شلوغ کرده و ذهن مسلط بر تعارض نشده. یه جایی میبینیم تعارض وجود داره در حکومت، یه جایی وجود ندارد. بحث ما هم که بحث تعارض است، سوال ایجاد میشه که حقیقتا تعارض کجاست. در طرز توصیح هیچ تعارضی نداریم، در طرز تضییق است که تعارض ثابته. لازمه ما یه برگشتی بکنیم به مثالها، با دید تعارض به بعض مثالها نگاه کنیم در فرض تضییق و توسیع تا مطلب روشن بشه. مثال بزنیم برای صورت تضییق. مثلا یکی از مثالهای ما چی بود؟ بله مورد شاک بود دیگه. گفتیم در مورد شاک ما دو تا دلیل داریم، یک دلیل محکوم بود. دلیل محکوم ها چی بود؟ بله ادله‌ای که مثبته بودن احکامی را برای شاک ثابت میکردن، یک احکامی را برای انسان شاک. مثلا در نماز میگفتیم اگر شخص شک کند بین اقل و اکثر یجب البناء علن، بله اکثر حکمش اینه دیگه، یجب البناء علن اکثر با ادامه حکم میشه حکم برای چنین شاک. دلیل حاکم چی بود؟ لا شک چل کثیرش شک. ببینید دلیل حاکم گفتیم کارش تضییق دلیل محکومه یا توسیع دلیل محکومه؟ بله کارش در اینجا تضییق بود یا توسیع بود؟ تضییق بود دیگه، در نوع موضوع تضییق ایجاد میکن. دلیل اول که دلیل محکومه، میگفت انسان شاک یجب علیه البناء علن بله اکثر. این حکم را برای انسان شاک ثابت میکرد مطلقا، چه این انسان شاک کسی رو شک باشد چه کسی رو شک نباشد. پس به واسطه دلیل محکوم، وقتی ما خود دلیل محکوم رو نظر بکنیم، برای کثیر و شک می توانیم بگیم در فرض شک بین اقل و اکثر واجب است بنا بر اکثر، حتی غیر کثیر و شک هم همینه. دلیل حاکم میگه لا شک لکثیر شک، دلیل حاکم و دلیل دوم حکم شاک را از کثیر و شک چه کار می کنه؟ بر می داره. پس به واسطه یک دلیل دوم میتوانیم بگوییم اگر شاکی که کثیر و شک کرد شک بین اقل و اکثر کرد، لا یجب علیه البناء بله علی الاکثر. حالا چی برش واجب کاری نداریم ها، اما میتوانیم بگیم لا یجب علیه البناء علی الاکثر. پس دلیل اول در مورد کثیر و شک حکم وجوب را، وجوب بناء بر اکثر را ثابت کرد. دلیل دوم که دلیل حاکم بود در همین فرض چی رو ثابت کرد؟ عدم وجوب را. خب این تعارض میشه یا نمیشه؟ بله این عین تعارض. قبلا گفتیم تعارض یا به تناقض است یا به تضاد، اینجا تعارض به تناقض ثابت، تعارض ثابت. پس در مورد تضییع دیدیم تعارض ثابت شد، که البته با حکومت تعارض چی میشه؟ برطرف میشود دیگه. وقتی میگیم دلیل دوم حاکم بر دلیل اول برطرف میکنه، چون موضوع دلیل اول را مقید میکند به بله غیر کثیر الشک. پس در دلیل اول حکم برای کثیر الشک ثابت نیست، دلیل دوم هم که میگه ثابت نیست، تعارض برطرف میشود. یه مثال دیگر هم بزنیم. عرض کردیم این در ناحیه موضوع بود، حالا در ناحیه محمول. عرض کردیم ادله شرعیه احکام شرعیه را مثل وجوب و حرمت بر عناوینی ثابت کردن، وجوب وضوء، وجوب غسل، وجوب نماز. در مقابل دلیل دوم میگوید لا حرج فی الدین، لا ضرر ولا ضرار بله فی الاسلام. پس دلیل اول وضوء را واجب میداند در مثال ما، چه ضرری باشد چه نباشد، چه حرجی باشد چه نباشد، به اطلاقش دلالت میکنه دیگه. در مقابل دلیل دوم میگوید اگر حکم وجوب وضوء ضرری یا حرجی، این حکم منتفی است، مرتفعه. دلیل اول مثبت حکم است در فرض ضرر و حرج، دلیل دوم که دلیل حاکم ما است فرمایید نافی حکمه. پس در مورد واحد ما دلیل مثبت داریم، در همان مورد دلیل نافی هم داریم، این عین تعارض و تنافی است، که باز با حکومت چی میشه؟ برطرف میشه. ببینید هر کجا که دلیل حاکم مزیق باشد تعارض وجود داره. اما به این مثال دقت کنن دوستان، در توصیع تنافی نداریم ما. دلیل اول میگوید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. میگه نماز محتاج به وضوعه، شرط نماز تحصیل طهارت. دلیل دوم میگوید الطواف بالبیت صلاة، الطواف بالبیت صلاة. آیا بین این دو دلیل تنافی وجود داره؟ بله هیچ تنافی وجود نداره. آیا در این دو دلیل تنافی یعنی چه؟ تنافی معناش اینه که شما بتوانید موردی پیدا کنید، مصداقی پیدا بکنید، یکی از دو دلیل نسبت به اون مورد نافی حکم باشد، یکی مثبت رو داریم ما یک همچین موردی یا نداریم در بین این دو دلیل؟ بله نداریم. در دلیل اول، در دلیل اول حکم تحصیل طهارت برای چی بار شده؟ برای نماز، برای نماز. حکم تحصیل طهارت محضر شما عرض بکنم که برای نماز. دلیل دوم، دلیل دوم مثبت همین حکم است با توجه به نظارت و تفسیری که دارد برای چی؟ برای طواف. یعنی دلیل اول حکمی را برای شیئی و موضوعی، دلیل دوم همان حکم را برای شیئی و موضوع دیگری ثابت میکنه. خب اینکه تعارضی نداره، تنافی وجود نداره. پس ما در جایی که دلیل حاکم موضع باشد تعارضی نداریم. البته دقت کنم دوستان، حکومت اینجا هم وجود داره، چون حکومت فقط برای رفع تعارض نمیان، حکومت اینجا هم وجود داره، چون حکومت اثرات دیگری داره که از جمله اثراتش ما جلسه قبل بله اشاره کردیم. این حداقل اثر حکومت اینه، وقتی که میگید الطواف بالبیت صلاتون، الطواف بالبیت صلاتون، آنچه از شرایط برای صلات ثابت است برای طواف هم به واسطه بیان تفسیری و حکومت شما ثابت میکنید. بله الطواف بالبیت صلاتون، خب صبح نماز چه نتیجه به دست میاد؟ این لسان وقتی شد لسان حکومت و تفسیر، معناش اینه که اون شرطی که برای صلات ثابت است برای طواف هم، چون ادعاءً طواف از مصادیق صلات شده است، برای او هم ثابته. یه اثرات رو داره، اثرات دیگری هم داره، اما رفع تعارض نمی کنه. خب نکند، ما در همه مصادیق تعارض حکومت عرض کردیم که رفع تعارض وجود ممکنه نداشته باشه. ولحاصل عبارت رو اینا بفرمان عزیزان، ولحاصل ان مقوم الحکومه، ببینید مقوم حکومت این نیست که حکومت رافع تعارض باشه، یه بیان دیگر باز که شما بگید توی این موارد ما یه مواردی رفع تعارض داریم، یه مواردی رفع تعارض نداریم. نه، مقوم حکومت چیه؟ اتخاذ الدلیل لنفسه موقف الشرح و التبیین. اتخاذ الدلیل لنفسه موقف الشرح و التبیین یعنی چه؟ بله؟ یعنی دلیل خودش رو در چه جایگاهی قرار بدهم؟ در جایگاه تفسیر قرار بدهم، در جایگاه شرح قرار بدهم. دلیل در جایگاه شرح و تفسیر قرار بگیره، اون دلیلی که در جایگاه شرح و تفسیر قرار میگیره ضابطه اینه. هر دلیلی به عنوان مفسر و مبین دلیل دیگر قرار گیره میشه حاکم. فتکون نتیجتو، نتیجه هم اینه، اما تصرف هم که عقد الوز او الهم، اما به توفی او به تذیر. نتیجه شنی که یکی از این چهار حالت پیش میاد، تصرف میکنه در موضوع یا در محمول به واسه اون نظارت تفسیرش، به تذیر یا به توفی. لا ولکن التعارضه، یا ولکن التعارضه رفعه بالحکومه مختصن به صورت تذیر، لیکن فرض تعارض که فرض ما است، محضر شما عرض بکنم بر رفعش به واسطه حکومت، این که بخواد حکومت رفع تعارض بکنه، این مختص به چیه؟ صورت تذیر. چون در صورت تذیر ما تعارض داریم که حکومت بشه رافعش، ولی در غیر او اصلا تعارضی وجود ندارد که حکومت بخواد چیکار کنه؟ اون رو رفع بکنه. لتوسی و لیس فیها، در این صورت تذیر توسیع نمی باشد، ای تعارض حتی تعالج به حکومت. در صورت توصیه که ما تعارضی نداریم که در اصل حکومت بخوام چیکارش کنیم؟ بله؟ علاجش بکنیم، رفعش بکنیم. نگید پس چرا میگید حکومت؟ خب ما که نگفتیم مقوم حکومت تعارض است که شما بگید جایی که تعارض نیست پس حکومتی نیست. نه، مقوم حکومت همان نظارت و تفسیره که اثراتی هم داره. لکن اگر این نظارت و تفسیر به صورت تضییق باشد، بفرمایید تعارض هم داره دیگه، این حکومت رفع تعارض هم میکنه، به خلاف صورت تضییق. فتعارض محققون، محضر شما عرض بکنم، و فتعارض محققون در این صورت تعتذیر، لکن یقدم الحاکم علی المحکوم، تعارض محقق میشه، لکن به واسطه تقدیم حاکم بر محکوم فی عرف اهل تقنین، در عرف اهل تقنین این تعارض برطرف میشود. فلاح فتقق که قابل توجه با بیانی که عرض کردم، به نظرم عبارت کاملا روشن باشه. عبارت خلاصه میخواد اینو بگه، مقدم حکومت تعارض نیست. فکر نکنید ما چون تو بحث تعارض حکومت رو مطرح کردیم همه مصادیق و فروض حکومت به تعارض ختم میشه. نه، تعارض حکومت عرض کردیم اثرات خاصه به خودش رو داره، که یکی از اثراتش رفع تعارض است. تعارض هم کجا پیش میاد؟ در صورت تعذیر. مقدم حکومت نظارت و تفسیر است. نظارت داره، ادعا داره میکنه، ادعایی است دیگه، حکومت معناش همینه دیگه. اما تعارضی که وجود نداره، هر دو مثبت حکمه. این مثبت حکم است برای موضوعی، اونم مثبت حکم است برای موضوعی که تعارضی نداره. اما چطور مثبت حکم است؟ به لسان ادعایی که میگوید طواف هم از مصادیق صراط، یعنی رفع ظهور میکند از ظاهر لفظ صراط. این مشکل نداره. مفهومی نداریم، مفهوم چی داریم در اینجا؟ از طواف و بالبیت صلات، از طواف و صلات مفهوم چی داریم؟ مفهوم یعنی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. میگن اذا لم تقم الى الصلاه، محضر شما عرض میکنم که این اولا این موارد خیلی بعیده که قابل مفهوم بشود، چون این شرایط فقط میخواد موضوع رو محقق کنه، اگه در فرض تحقق موضوع این حکم وجود داره. مضافا بر این، وقتی که ما دلیل حاکم رو ناظر و مفسر دانستیم، اگر هم قائل مفهوم بشیم مقدمه دیگه. نقد میکنید؟ یعنی دلیل حاکم به تعبیری توسعه در ناحیه منطوق داره ایجاد میکنه. اذا معناش این میشه که اذا لم تقم الى صلات از التواف، مفهوم شما این میشه. بله، اون حقیقی بود، این ادعایی میشوند از حیث حکومت میتونه اون بحث رو مطرح بکنه. دوباره بفرمایید. این وقتی شما بحث رو نظارت و تفسیر گرفتید و موضوع دلیل محکومتون در این مثالی که ما عرض کردیم توصیع دادید به اون محضر، شما عرض کنم دلیل حاکم و سینون دلیل حاکم، اگر هم قائل بشوید مفهوم داره، مفهومی که تعارضی نداره با دلیل حاکم، چون دلیل حاکم محکوم شما مفهومش چی میشه؟ میشه اذا قمتم الى الصلاة او التواف، بعد مفهومش میشه اذا لم تقم الى الصلاة از التواف. اگر شما رفع تعارض بین مفهوم و این منطق دلیل حاکم کردید، درسته، اما اصلا نوبت به مفهوم نمیرسه. دلیل حاکم یا توسعه در دلیل در موضوع دلیل محکوم شما ایجاد میکنه. میگه اینی که من دارم میگم برای نماز طهارت لازمه، طواف هم همین نمازه، طواف این نمازه. نه دیگه، ببینید تفسیر معناش چیه. شما الان این خروجی تفسیر رو باید به دست بیارید، بعد ببینید مفهومی داره یا نداره دیگه. شما الان وقتی که مولا میگن اذا قمتم الى الصلاه، بعد میگه اب طواف و صلاه، معناش اینه که این صلاه از مصادیقش طواف. حالا اون هر مفهومی داشته باشه با این دلیل حاکم که تعارضی نداره که. در ماهیه تزریق ما تو منطق بحث داریم. تو منطق چرا؟ یکی مثبت است یکی نافی است در یک مورد. اینجا هر دو مثبتینه. چون هر دو مثبتینه در یک مورد ثابت میکند حکم رو، شما نمی‌تونید بگید تعارض وجود داره. نکته در اونجا اینه که یکی مثبت است یکی نافی است. چون یکی مثبت است در یک مورد، نافی هم در همان مورد است، تعارض وجود داره. نسبت به منطق هم تعارض وجود داره. اما در اینجا هر دو مثبت حکمند، یکی در یک موضوع، دیگری در یک موضوع دیگر، که البته لسان تفسیر چی میگه؟ میگه هر دوی این موضوع ها واحدن، از ما یک حکم بیشتر نداریم، به این خاطر که اینجا تعارض نداریم. اما در اونجا یکی مثبت است یکی نافی است. یکی میگه نماز اگر حرجی باشد هم وضوء به طهارت مائیه میخواد، دیگری میگوید اگر حرجی باشد و ضرری باشد نمیخواهد. این تعارض وجود داره. دیگه اون نوبت مفهوم نمیرسه. با این بیان ما دیگه اصلا نوبت مفهوم نمیرسه. بله، چون تفسیر مفسر موضوعه. شما اگه تا موضوع رو تفسیر نکردید، موضوع دلیل منطق اگر روشن نباشه شما چطور میخواید مفهوم بگیرید؟ چون دلیل مفهوم شما رفع حکم از موضوع دلیل منطقه. تا موضوع دلیل منطق مبین نشده باشه شما نمیتونید مفهوم بگیرید. که دقت میکنید میشه حمل محمول بر یک امر مجمل. چون موضوع دلیل منطق اگر روشن نباشد در ناحیه مفهوم میتونید حکم بار بکنید یا نمیتونید بار بکنید، نمیتونید دیگه. لذا چون دلیل ناظر و دلیل مفسر شما ناظر و موضوع و اجزاء دلیل منطقه، این نظارت باید کار خودش انجام بده و بره سراغ مفهوم گیری. قبول دارید این ناظر موضوع دلیل منطق شما است یا نیست؟ قبول ندارید. فرض اینه دیگه، تا نظارت خودش رو بر موضوع دلیل منطق تمام نکنه که شما نمیتونید این خروجی تفسیر باید حاصل بشه و بعد مفهوم گیری بکنید. روشنه؟ دلیل حاکم هم تعارض ایجاد میکند هم بله، به این لسانی که الان ذهنیتی که دارید اشکالی نداره. بله، چون دلیل حاکم در جایی که تضییق هست به یک اعتبار نافی حکم قبل از توجه به نظارتش، بعد از توجه به نظارت که تعارض ایجاد میشه، بعد از توجه به نظارت رفع این تعارض میشه. درست مثل همه موارد دیگر. شما وقتی که خاص میگید اکرم العلماء بعد میگید لا تکرم العالم الفاسق، این دلیل خاص هم تعارض ایجاد میکنه بدون توجه به خاص، رابطه خاص و عام بین اینها. بعد از اینکه توجه میکنید به این رابطه رفع تعارض میکنه. همه ادله همین دارن، یعنی همه ادله‌ای که با یکدیگر تعارض دارن اگر وجه تقدیمی بین اینها وجود داشته باشه، خود اینها هم که تعارض ایجاد میکنن دیگه، و خود اینها هم که رافع تعارضن. شما دلیل خاص رو که بر عام مقدم میکنید رفع تعارض میکنید، این تعارض وسیله چی به وجود آمد که به وسیله خاص داره از بین میره؟ وسیله خود این دلیل خاص به وجود آمد دیگه. اگر لا تکرم العالم الفاسق نداشتیم، اگر لا تکرم العالم الفاسق نداشتیم، تعارضی به وجود میومد با اکرم العلماء؟ نمیومد. دقت کنید پیش بریم. این رابع التخصیص. صلوات الله علیه و سلم. خب یه مقدار به نظرم فرازیری عبارت این چند سطر سریع‌تر بخونم. مطلب اول تعریف. تخصیص عبارت است از اخراج بعضی از افراد عام از حکمی که برای اون عام ثابت شده. ببینید اخراج بعض افراد، اما نه از موضوع که بشه تخصص، از چی؟ از حکمی که برای اون افراد ثابت شده است. تحفظ علی الموضوع، یعنی خاص از حکم عام خارج می شود، نه از موضوعی که حکم عام بر او وارد شده، نه از خود عام. فردی که از حکم عام خارج شده است تحت افراد عام، تحت موضوع عام باقی مانده. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق یا فاسق. وقتی که میگه لا تکرم العالم الفاسق، از حکم اکرام اخراج کرد، خارج کرد. اما چی رو خارج کرد؟ اونو که عالم است، یعنی با فرض عالم بودن که موضوع عالم بودن براش بار است، از حکم داریم خارج میکنیم چون فاسده. خب این که روشن. بعد می فرمان شباهت و تفاوت تخصیص با حکومت. شباهت تخصیص با حکومت، دوستان سریع به فرمان سرا رو بالا کنن دقت کنن که حلال هم باشه عبارت دقت نگاه نمی کنن. با کدام قسم از اقسام حکومت تخصیص شبیه؟ قسم چهارم. احسن، قسم چهارم که خروج از محمول بود، درسته؟ به نحو تضییق دیگه، خروج یعنی به نحو تضییق، یعنی تصرف در محمول به نحو محضر شما عرض بکنم که تضییق، اونجایی که تصرف در عقد الحمل میشد به نحو تضییق، چون در این قسم هم به واسطه دلیل حاکم از حکم دلیل محکوم موردی چی میشد؟ خارج میشد، درست مثل کاری که تخصیص میکنه. مثلا وقتی که میگفتیم وضو برای نماز واجب است، این مطلق بود، چه حرجی باشد چه ضرری باشد و چه حرجی و ضرری نباشد. وقتی که دلیل حاکم اومد و گفت لا حرج ولا ضرر فی الدین، لا حرج ولا ضرر فی الدین، از این حکم وضو چی رو خارج کرد؟ اون موردی که وضو بله حرجی باشد ضرری باشد، وضوع است اما چون حرجی و ضرری از حکم وجوب خارج شده. روشنه برای عزیزان. اما تفاوت میان اینو بیشتر دقت کنند، تفاوت میان تخصیص و حکومت، بیان ایشون اینه، تفاوت عرض کردم قبلا هم بیشتر از این بیانهای ایشون است، اما بیان ایشون که بیان درست و دقیقی هم است اینه. ایشون میگن فارق میان این دو لسان دلیله، جلسه قبلم داشتیم به مناسبت، اگر لسان دلیل این باشد که حکم از بعض افراد موضوع رفع بشود، حکم رفع بشه، لسان تفسیر و نظارت نداشته باشه، این میشه چی؟ تفسیر. اما اگر لسان دلیل لسان نظارت به محمول یا موضوع باشد، این میشه چی؟ میشود حکومت. البته در فرض ما لسان نظارت بر محمول رو باید بگیم که شبیه به تخصیص بشه، این میشه حکومت. خوب دقت کنن دوستان، نتیجه این دو بیان که یکی لسان تفسیری و نظارتی دارن یکی ندارن، نتیجه چیه؟ که تفاوت اساسی اینجا در این نتیجه نهفته است. نتیجه و ثمره این است که در حکومت ما اگر دلیل محکومی نداشته باشیم، دلیل حاکم بیا اما دلیل محکومی نداشته باشیم، شارع مقدس حکمی را در ناحیه محکوم بیان نکرده باشیم، در این فرض دلیل حاکم میشه لغو. مجالی برای دلیل حاکم به تعبیرشون باقی نمیمونه، مجالی باقی نمیمونه، مراد همون لغویتی است که آقایون تصریح کردن، چون قوام حکومت به چیه؟ قوام حاکم بودن به چیه؟ به همین حکومت دیگه، به همین نظارته، و نظارت میدونید امر طرفینی، یعنی یک ناظر میخواد یک منظورون الهی میخواد، معنا نداره بگیم تو ناظری اما منظورون الهی وجود نداره، تو رو به عنوان ناظر و حاکم قرار بدیم اما منظورون الیه و محکومی نداریم که لغوه کرد. مولا بگوید از طواف و بالبیت صلاتون، بعد ما نمازی نداشته باشیم یا نماز برای نمازی احکام و شرائط و اجزایی نداشته باشیم، خب از طواف و بالبیت صلاتون لغو میشه یا نمیشه؟ لغو میشه، مجالی برای دلیل حاکم باقی نمیمونه. به خلاف تخصیص که اگر در تخصیص دلیل خاص بیاد دلیل عام نیاد، مولا نگفته اکرم العلماء اما چی گفته است؟ گفته لا تکرم العالم الفاسق، هیچ لغویتی نداره، چه لغویتی؟ بر عالم فاسق داره حکمی رو بار میکنه مطرح میکنه، چون نظارتی ندارد به دلیل دیگر، تو بگیم لغویت پیش میاد. ثمره و نقطه اساسی در تفاوت اینیست که عرض کردیم، ولذا بزرگان فرمودن که کان لسان دلیل حاکم شارحاً بحیث لو لم یکن از دلیل المحکوم موجودن لکان از دلیل الحاکم لغوا، دلیل حاکم اگر دلیل محکوم نباشه میشه لعن. عبارت رو اینات بفرمان از دارم. الرابع التخصیص عبارت عن اخراج بعض افراد الخام عن الحکم المحمول علی مع التحفظ علی الموضوع. تخصیص عبارت از اخراج بعض از افراد عام از حکمی که حمل بر اون شده، بر اون عام شده، با تحفظ بر موضوع. تحفظ بر موضوع معناش چیه؟ یعنی با بقای اون فردی که داریم در خاص درش حکم بار میکنیم در ذیل افراد عام، موضوع اون حکم اول که همون عام باشه. کما اذا قال اکرم العلماء ثم قال لا تکرم العالم الفاسد. خب عالم فاسد هم عالم است، جزء موضوع است، العلماء شاملش میشه، اما در این حال حکم را، حکم اکرم را نداره، شده لا تکرم. فهو يشارك الحكومة في بعض اقسامه، مشارکت میکند حکومت را در بعض از اقسامش که همون قسم رابع باشد. لكنه يفارقه بأن لسان التخصيص، قسم رابع هم که تصرف در عقد الحمد به تزریق دیگه، لكن محضر شما عرض بکنم که این حکومت جدا می شود از تخصیص، به این که لسان تخصیص هو رفع الحکم عن بعض افراد الموضوع ابتداءا، رفع حکم از بعض از افراد موضوع ابتداءا، من دون ان یکون لسانه لسان النظاره، بدون این که لسانش لسان نظارت باشه. به خلاف الحکومه فان لسانها لسانا نظر، لسان نظارت، اما الى المحصول او الى الموضوع. ولذالک ربما یقال، این لذالک همون نتیجه و ثمره اصلی که عرض کردم، ایشون میگه به همین خاطره که بعضیا چی میگن، تعبیرشون اینه، لو لم یرد من الشارع حکم فی المحکوم لم یکن للدلیل الحاکمه مجال. اگر شارع حکمی برای در نهای محکوم نداشته باشه، میگه برای حاکم مجالی باقی نیست، این ذکر حاکم میشه نقض دیگه، چون نظارت طرفین. الخامس تقدیم الاظهر علی الظاهر. بفهم چی؟ ظاهرت شو شنیدم، بعدی رو نشنیدم. لا تو کرن الفاسد، خب فرقش اینه که لا تو کرن العالم الفاسد نظارت بر دلیل عام اکرم العلماء باشه نداره، این مفسر اونی خب. اگر شما احکامی در شریعت نداشته باشید که این احکام قابل تقسیم باشد به حرجی بودن و غیر حرجی بودن، دیگه لا حرج است، به معنا داره قوام دین به چیه؟ این در دینی که ما معنای شریعت میگیریم، شریعت هم که ما معنا میکنیم قبلا عرض کردیم به معنای عام است، به معنای خاصشه. یعنی اگر ما احکامی نداشته باشیم در دینمون، واجباتی نداشته باشیم، محرماتی نداشته باشیم که این واجبات و محرمات قابلیت اصابت به حرج داشته باشه یا نداشته باشه، مثلا وضوع یکی از واجبات که ممکن است بعض وضوها حرجی باشد، بعض وضوها حرجی، اگر هم چیزی نباشه، بعد مولا بیاد بگه لا حرج فی الدین، این نقضه که مولا نگفت از اکرم الاولا، اصلا برای علما وجوب اکرام رو جعل نکرد، بعد میاد میگه لا تکرم العالم الفاسد، این نقضه چی وجود نداره؟ عالم فاسد که موضوع همین حکمه که موضوع خود لا تکرم العالم الفاسده، و بله هر حکمی اگر موضوعش نباشد لغو، بحثی نیست. دلیل دیگر اکرم العلماء از جانب مولا صادر نشده باشد، اگر اکرم المولا علماء از جانب مولا صادر نشده باشد، بعد مولا بگه لا تکرم العالم الفاسد، این لغوه. چرا لغوه؟ برای عالم فاسد داره جعل حکم میکنه، تو نظارتی که نداره برای دلیل دیگر که بگیم تا اون نباشه این معنا پیدا نمی‌کنه. روشن اینه؟ برای اگر دوستان دقت کنن مشکلی نباید باشه. الخامس تقدیم الاظهر على الظاهر. اینو در دستان پیش مطالعه بکنم.